روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بختش رسیده است جهان را تکان بده. بختش رسیده است جهان را تکان بده، شب را به یک اشاره سحر کن اذان بده. این کیسه ها به دوش زمین جا نمی شوند، این کیسه ها به دوش زمین جا نمی شوند. این سفره ها گرسنه و سردند، نان بده. هرچند ما لیاقتمان خاک هم نبود، با هر نفس قفس بگشا آسمان بده. گفتند ما برای تو آماده نیستیم، دل داده می شویم، خودت یادمان بده. لب تشنه در کویر کجا ایستاده ایم، ای رود سمت آمدنت را نشان بده. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا در هر کجا که هستید. انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای حیدری کاشانی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشاءالله مبارکتون باشه، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا نور الله الذي يهتدي به المهتدون و يفرج به عن المؤمنين. لب ما و جام زلال تو چه توهمی، چه حکایتی. تو سر زدن به محفل ما چه ترحمی، چه عنایتی. به نماز صبح و شب السلام و به نور در نسب السلام و به خاول کنج لب السلام. چه نشسته با چه ملاحتی زد اگر کسی در خانعت، دل ماز کرده بهانعت. زد اگر کسی در خانعت، دل ماز کرده بهانعت. همه جا گرفته نشانعت، به چه حالتی، به چه حسرتی. نمرا نبین رسدم مکن، و نظر به خوب و بدم مکن. زدرت بیا بردم مکن، تو که آستان سخاوتی. بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو. به تو و کمال و جمال تو صلوات هر دم و ساعت.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر مولامون امام اثر با حنا فدا، تمام محبان دلدادگانشون و تمام مخاطبان فرهیخته برنامه سمت خدا.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. شروع عاشقانه و عارفانه داشتید حاجی حیدری کاشانی. ان شاء الله این لحظات مفید و خوبی باشه، هم برای من و هم برای بیننده های خوبمون. ما بحثمون در جلسه گذشته با حاجی حیدری تهاجم چهار جانبه شیطان بود که به حمله از پشت سر اشاره کردن و اشاره داشتن حاجی حیدری که شیطان در حمله از پشت سر دنیا رو نشانه میگیره و ما رو وابسته و زمینگیرمون میکنه. امروز ببینیم که بحثمون به کجا خواهد رسید. خواهش میکنم که همراه ما باشید. آقا ما هستیم خدمتتون که مباحث امروز رو بشنویم از زبان شما.
همطور که اشاره فرمودین جناب شریعتی عزیز، حمله از پشت سر شیطان من قبل دنیا هم، از زاویه در حقیقت دنیاست که اشاره کردیم غفلت انگیزی نسبت به حقیقت ناپایدار دنیا، حقیقت بیوفای دنیا، آنچه که باید بگذاریم و بگذاریم ما رو دلبسته بکنه. دلبستگی شدید به دنیا بده، وگرنه راه سلوک ما به سمت خدا از متن دنیا میگذره.
مرکب آخرت ماست
و مزرعه آخرت ما که کشتزاری است که باید اینجا بکاریم تا اونجا درو بکنیم. اخلاد الالعرض به تعبیر قرآن، چسبیدن به دنیا، زمینگیر دنیا شدن، پست دنیا شدن، خار دنیا شدن، همه هدف دنیا شدن، این زشته برای انسان، یعنی در افق انسانیت نیست.
اصلا برای نافریده نشد،
اصلا انسان برای این افق نیست، این افق محدود نیست، بی نهایت طلبه، تمام حقیقت هستی رو باید در نورده، اما باید از اینجا نهایت استفاده رو بکنه، بگذره، وارسته باشه و نهایت استفاده، یک معیشت عزتمندانه دنیوی رو لازم داره برای سعادتش، از متن او باید سعادت جاودانه آخرتی رو رقم بزنه. اینه که میگه آمرهم به جمع الاموال، امر میکنم اونها رو شیطان در این حمله پشت سر،
بله.
یعنی معصومین از زبان شیطان دارن او رو رسوا میکنن و پرده برداری میکنن. آمرهم به جمع الاموال، مردم رو امر میکنم به جمع‌آوری مال. ببینید جمع‌آوری مال خارج از قید و حدود الهی، و یعنی حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام، حدیث بسیار زیبایی است، میفرماید لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال، هیچ خیر و برکتی نیست در کسی که جمع‌آوری مال از راه حلال رو دوست نداشته باشه.
دوست نداشته باشه
از راه حلال، جمع‌آوری مال از راه حلال، این مورد ستایشه. مثلا یکی از ابزارهایی است که ما رو به خدا میرسونه. سلوک بندگی ما 9 عبادت فرمودن در تحصیل رزق و روزی حلاله. فریضتون علی کل مسلم و مسلمه طلب الحلال، یعنی جستجوی رزق و روزی حلال یک واجب است بر هر مرد و زن مسلمان. یه مرتبه قاطی نشه مباحث. اونجا که میگه امر میکنم اونها رو به جمع آوری اموال از هر راهی، بدون رعایت حدود الهی، با از راه حرام شد حرام، از راه حلال شد حلال، شبهناک شد
هرچی اومد اومد دیگه،
هرچی اومد. هدف این که کثرت اندوزی، کثرت گرایی، الحاکم و تکاثر، سوره تکاثر که میفرماید واله کرد، حیران کرد این کثرت گرایی شما و کثرت طلبی شما در دنیا، این مال اندوزی شما، شما رو واله کرد، حیران کرد، بیچاره کرد، سرگردان کرد، اله شما شد، خدای دل شما شد، که میشه همون عبارت نخرهای دنیا پرستی، که در حقیقت دنیا پرستی بت پرستی نوینه، بت پرستی نوین. و به اضافه این که در آخر الزمان شیاطین همه دست به دست هم میدن بیان به عرصه، در عرصه انسانی وارد میشن و تمام عرصه های زندگی انسانی رو مورد هجوم بی امان قرار بدن. یکی از عرصه هایی که در آخر الزمان تاکید شده شیطان روش سرمایه گذاری جدی میکنه عرصه اقتصاده، عرصه درآمد هاست،
کسب هاست
که اگر این رو بتونه آلوده بکنه 9 عبادت و بندگی خداوند رو از کارایی انداخته. ما با یک دشمن فهیم طرفی، که چه بسا ما مثلا آیات و روایات رو نفهمیدیم یا نرفتیم که بفهمیم، تلاشی نکردیم، اما او همه رو میدونه. یه کسیه که تمام آفاق ملک و ملکوت رو در نوردیده، این راه رو رفته تا انتها رفته، بعد
این کاره است. خلاصا
جان این کاره است، اینجا کار رو خیلی سخت در میکنه. اون میدونه که لقمه ها رو شارکم فی الاموال والاولاد، تصرفیه که از خداوند طلبید، خداوند هم بهش اجازه داد مشارکت کن در اموالشون، شرکت به جودر. شراکت شیطان در اموال به چه گونه ایست؟ میاد اقتصاد رو، درآمدها رو، کسب و کار رو میبینید که مثلا فروشندگان رو با کم فروشی، با گران فروشی، با بی انصافی، با رباخاری، با نزولخاری،
با احتکار
لقمشون رو آلوده میکنه. خریداران رو هم با طمع، با حرص، با چشم و چشمی، با تجمل، با اینکه حرص دنیاداران رو بخورن. در روایتی داره یه عده‌ای خسرت دنیا و الاخره، اونهایی که خدا توی دنیا رو به هر حال براشون تقدیر نشده، اما همش دارن حرص دنیاداران رو میخورن، بعد قبطه اونا رو میخوره، حسرت اونا رو میخوره،
چه بسا هیچ وقت همش نرسه
و نمیرسه و در آخرت هم حالا جالبه با هم اونا محشور میشه. دنیا دارانی که از هر راهی حلال و حرام قاطی کردن، خب عاقبتشون معلومه دیگه، به هر حال عقاب الهی است. بعد هم در دنیا محرومیت، هم در دنیا اینا میگه که این دسته خسرت دنیا و الاخره، لااقل اونا دنیاشون رو
همینطوره
حد اعلی برگزار کرد،
از اینجا رونده و از اونجا مونده.
احسنت. مرحبا. نکته بسیار زیبایی که هست و خیلی خواهران و برادران ایمانی و مهدویمون روی این باید تکیه بکنن و تأمل بکنن، این که در آخر الزمان حضور ابلیس و سپاهیان او در جامعه جهانی به طور عام و در جامعه دینی و معتقد به ظهور حضرت، در جامعه منجیگرا، در جامعه موعودیان، منتظران موعود، به حد اعلا میرسه. یعنی یکی از شباهت‌های حکومت دولت کریمه مهدوی با حکومت سلیمانی که در روایات بر اون تاکید شده اینه که حضور شیاطین در جامعه انسانی به حد اعلای خودش میرسه. توصیه بنده به بینندگان عزیز اینه که فیلم ملک سلیمان نبی رو حتما بگیرن، از این منظر ببینن، حتما تهیه کنن، از این منظر چند بار ببینن. در دو مقطع تاریخی حضور شیاطین در جامعه انسانی به حد اعلا رسیده. یک نمونهش حکومت سلیمانی بوده، یکیش دولت کریمه مهدوی در آستانه ظهور حضرت و آخر
دوره‌ای که ما هستیم،
همین دوره‌ای که هستیم و هر چه به ظهور حضرت نزدیکتر میشیم بیشتر میشه فتنه انگیزی و فساد انگیزی شیاطین در جامعه دینی و ایمانی، مخصوصا فتنه انگیزی های اقتصادی. اگر دقت بکنن در همون داستان فیلم ملک سلیمان نبی، از این جهت تاکید میکنم که تا حد بسیار بالایی منطبق بر آیات و روایات ما و تفاسیر ماست. اونجا ببینید رباخاری رو شیاطین میان رواج میدن بین جامعه دینی. یه مرتبه میبینی که حتی اونهایی که دانشمندانن، نخبگانن، فرهیختگان جامعه دینی هستن، مبتلای به رباخاری میشن. که مثلا به فقرای جامعه یه وامی میده و چند برابرش رو بعد از مدتی دریافت میکنه. این رباخاری که خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید که یتخبطه الشیطان، ربا دهنده و ربا گیرنده، اینها کسانی هستن که شیطان اینها رو مس میکنه. یتخبطه الشیطان من المس، اینها رو دچار یک نوع بیعقلی، جنون و دیوانگی میکنه با مس خودش، لمس اونها، انگار وجودشون میشه شیطانی. یک جنون و بیعقلی نسبت به معاش. چرا؟ چون که اصلا از چرخه اقتصاد سالم خارج میشن، تولید سالم، تولیدگرایی و تجارت سالم خارج میشن، میخوان با مثلا یه رد و بدل کردن پولی به سود کلان برسن. اینا وسوسه های شیطانیست. نگاه میکنیم ببینیم رباخاری رو اونجا به حد اعلا رسوندن، اقتصاد رو مورد هجوم قرار دادن. در آخر الزمان هم همینطور میشه. نفوذ شیطان در جامعه انسانی و فتنه انگیزهای اقتصادی او حد اعلا میرسه. و روایت عجیبی که میفرماید که در آخر الزمان، روایت از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست، میفرماید لیأتین علی الناس زمان لا یبق منهم عهد الا آکل الربا. میاد یه زمانی برای مردم که نمیماند از اونها مگر اینکه ربا خورند. فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ قُبَارِ، اگر هم رباخار نباشه یک گرد و قباری از ربا به او میرسه. همین آخر الزمان رو دارن میفرماین. میفرماین که در آخر الزمان تمام مردم یا رباخار میشن یا یک گرد و قباری از ربا روی زندگی اونها مینشینه. یعنی شاید در دید اول یه مقداری برای حالا مثلا جامعه دینی، جامعه بلایی،
پذیرشش سخت باشه.
اما ببینید یکی دو تا مثال میزنیم. همین پیامبر مکرم اسلام در حدیث دیگری میفرماید ارب الربا الکذب، رباترین رباها، رباخارترین رباخارها کسی که توی تعاملاتش، معاملاتش، کسب و کارش کذب و دروغ رو وارد میکنه. یعنی اگر کذب و دروغ وارد معاملات، وارد بازار ما، کسب و کار ما، معاملات ما شد، این مصداقی از رباست.
اینم نوعی از رباست.
چون که با کذب میخواهد زیادتی رو، اضافه‌ای رو، سود اضافه‌ای رو تحصیل بکنه. ربا یعنی زیاده خواهی در معنای عامش. حالا معنای اصطلاحیش که جای خودشو داره و بحث فقهی خودشو. زیاده خواهی. میخواد از هر راهی شده به یه سود اضافه تر و زیادهی برسه.
خب کذب رو وارد میکنه، دروغ رو وارد میکنه. حالا شما ذره‌بین درس بگیرید توی بازارمون، توی کسب و کارمون، توی بازاریانمون، بگردیم که کسی که صداقت محضه و به هیچ وجهی در کسب و کارش کذب و دروغ وارد نشده، چند نفر پیدا میکنی؟ این حالا سوالش با خود، جوابش با خود بینندگان عزیزم. خودمون اگر وارد عرصه کسب و کار میشیم چقدر صداقت محوریم؟ اقتصاد اسلامی صداقت محوره و همین صداقتی که برکت میاره. به میزانی که به سمت کذب میره، وسوسه های شیطانی میگه الکذب و لعب و شیطان، کذب و دروغ آب دهان شیطانه، چون که خودش کذاب بود، دروغگو بود، هیلگر بود، فریبکار بود. اصلا پدر و مادر ما، پدر بزرگ و مادر بزرگ ما رو خدا رحمتشون بکنه، حضرت آدم و حضرت حوا رو با کذب و دروغ، با قسم دروغ از اون مقامشون انداخت
و
فریبشون داد. و کار او هم ترویج کذب و دروغه، مخصوصا در عرصه اقتصاد،
چون خیلی ها جا واقعا وسوسه کننده هم هست دیگه برای ازدیاد مال و اموال. خیلی ها حاضرن تو این تجارت دروغ هم بگن به شادگی و یه وقتایی حتی متاسفانه قسم دروغ هم بخورن
که بعضی وقتا زیاد هم شاهد هستیم
متاسفانه، مثل نقل و نبات و جارو زبون ها هست دیگه.
ای بای اونم در بازار مسلمی، در فضای کسب و کار اسلامی. پس این میشه که شیطان، همون جوری که روایتی داریم میفرماید از سوق دار و صحو و قفله، بازار دار قفلته، بهوه میدان و ابلیس، محل تاخت و تاز ابلیس و سپاهیان شیطانه. روایت دنباله روایت عجیبه، میفرماید که پرچمگاه خودش قرار میده، یک دو برایته و یزع و کرسیه و یبوف و ذریته. میگه که اونجا رو تاج و تخت خودش شد، یعنی تاجگذاری شیطان در فضای اقتصاده، در فضای کسب و کاره، در فضای بازار. از سوق که روایات میگن به معنای مطلق فضای بازار و کسب و کار، نه فقط حالا بازار اصطلاحی، هر جایی که انسان داره میره یک درآمدی کسب بکنه،
معامله تجارتی، هر چیزی،
معامله تجارت و حتی عامتر مثلا شما میبینید حتی ادارات. خب طرف وقتی که میره به سر کاری، اینجا مقصود اصلیش اینه که درآمد
کسبه.
به معنای مطلق ادارات رو، کارخانجات رو، صنعت رو، تجارت رو، همه رو در بر میگیره،
هر جایی که درآمدی، حقوقی متصور باشه برش.
متصور باشه. این فضا، فضای اقتصاد و کسب درآمد، یک فضای غفلت انگیز میشه از جانب شیطان، ایجاد غفلت میکنه، ایجاد وسوسه میکنه. بعد میفرماید که میدان تاخت و تاز سپاهیان شیطانه، پرچمگاه خودش قرار میده، تاج و تخت خودش رو اونجا قرار میده و تمام فرزندان و ذریه خودش رو فراخوان میکنه که در این فضا فعالیت بکنه. و بعد میفرماید که اولین کسی که وارد بازار میشه خود ابلیسه، آخرین کسی که وارد این از این فضا خارج میشه باز ابلیسه. یه روایت تاریخی عجیبی که به همون زمان حضرت سلیمان نبی هم برمیگرده، علی نبی نو علیه و علیه السلام، خالی از لطف نیست. می‌فرماید که حضرت سلیمان از اقتصاد در حقیقت دسترنج خودش کسب درآمد می‌کرد و از بیت المال ارتزاق نمی‌کرد، به این گونه که خداوند تبارک و تعالی زره سازی رو به او آموخت و او زرهی می‌ساخت هر هفته. خب زره سازی رو ابتداءً با تعلیم جبرائیل حضرت داوود و حضرت سلیمان فرا گرفتن و ترویج دادن، یعنی صنعت زره سازی. زره می ساخت هر هفته و این رو می برد به بازار می فروخت، از این راه، از راه حلال ارتزاق می کرد. سلیمان به مشیت الهی و خواست الهی موفق شد که تمام سران شیاطین و فرماندهان شیطان رو به قل و زنجیر بکشه، طبق آموزه های قرآنی و روایی هم به قل و زنجیر بکشه. اما مولای ما امام زمان ارواح و نافدا همه اینها رو قلع و قمع خواهد کرد، یعنی خیلی بالاتر از آنچه که در حکومت سلیمانی سر شیاطین بود.
قل و زنجیر خبری نیست دیگه.
قل و زنجیر قلع و قمعه و در نهایت هم ذبح ابلیسه و قتل ابلیسه که روایاتش رو داریم، حالا شاید انشالله برنامه دیگه بهش برسیم. در قل و زنجیر کرد، از خداوند خواست که به من رخصت بده خود ابلیس رو هم در قل و زنجیر بکنم. ابتداعا گویا تقدیر الهی این نبود، اصرار کرد، در اختیارش قرار داده شد. یه چند روزی خود ابلیس رو هم موفق شد غلبه بکنه با قدرت الهی و رحمانی خودش، ابلیس رو هم در زنجیر بکشه. میگه اون هفته زره خودش رو ساخت و رفت به بازار که بفروشه، دید هیچ کس بازار نیومده، بازار خلوت خلوت. دید اصلا عرصه اقتصاد و معیشت اصلا انگار راکت شده،
خوابیده، کساد کساد
کساد کساد، و اصلا خود حضرت هم دیگه نمیتونه زره رو بفروشه، از راه حلال ارتزاق بود. اومدم دوباره در مناجات خودشون، خدای این چه وضعیت خطاب اومد که خودت خواستی که ابلیس رو ما در قل و زنجیر بکنیم و وسوسه هاش رو برداریم، وسوسه های شیطان رو برداشتیم، دیگه هیچ کس انگیزه کسب و کار نداره. معلوم میشه که در اون زمان تمام انگیزه های اقتصادی و انگیزه های کسب و کار در بازار همه شیطانی بوده. که پناه میبریم به خداوند که بازار ما هم، بازار ما محبان امام زمان ارواح الفدا هم به این سمت و سو سوق پیدا بکنه.
تو اشاره کردین اولین نفری که وارد بازار میشه ابلیس و آخرین نفر هم ابلیس خواهد بود، چی کار میکنه مثلا؟
میاد هم در مشتریان و هم در فروشندگان، چه اونهایی که کالایی رو عرضه میکنن چه اونهایی که طالب کالا هستن. برای اینهایی که عرضه کننده هستن و فروشنده هستن، میل به دروغگویی،
میل به بیشتر،
برای سود بیشتر این راه هاشه، دروغگویی، کم فروشی، گران فروشی، رباخاری، اینها دیگه عرصه های متداولیه که ترویج میکنه در بازار. در خریداران هرس و طمع به دنیا رو بالا میبره، که هی هرس میزنه، طمع داره، چشمو هم چشمی داره، اینم ای کاش این رو هم میتونستم بخرم اونم بخرم، روحیه قناعت رو بر میداره. در اینهایی که میرن مثلا بازار، اصلا شاید هم یک خاصیت طبیعی بازار باشه که انسان چشمش میبینه و هر چه برای چشم میبینه طلب میکنه،
اصلا خیلی چیزا جلوه‌گری میکنه،
جلوه‌گری دنیا در بازار به حد اعلا میرسه، جلوه‌گری های فریبنده و جلوه فروشی های دنیایی،
که ریشه هر دوتاشون قطعا برمیگره به همون حب دنیا و جدی گرفتن دنیا،
حب دنیا و تعلق دلبستگی شدید به دنیا، همین چیزی که ما رو از آرمان های الهی و خدایی جدا میکنه.
پس تو عرصه اصلی تاخت و تاز شیطان در این زمانی که ما هستیم اقتصاد ماست و کسب و کار ماست،
یکی از اصلی ترین عرصه هاست، از اصلی ترین عرصه هاست. که حالا این حدیث شریف که یه اشاره‌ای داره، میگه تمام مردم آخر الزمانی یه جوری ربا زده میشن، اگر رباخار هم نشن، ربا گیرنده هم نشن، یه گرد و غباری از ربا مینشینه. چرا؟ شما ببینید چقدر کذب و دروغ آمده مثلا توی این کسب و کارها، کیه که رعایت بکنه، چند درصد داریم؟ اینجا معلوم میشه امام زمان ارواح نافدا در جستجوی یاران وارسته از ثروت و شهوت، در جستجوی یاران وارسته از تعلق شدید به دنیاست. دنیا خارشون نکنه، حقیرشون نکنه، این یاران تا چه حد به حد نصاب رسیدن که ما تمنای ظهور امام زمان ارواح نافدا رو داریم. و اصلا یک عرصه سیر و سلوکی میشه بازار. بعد میبینید که از اون طرف هم داریم، میگه یک سبحان الله در فضای کسب و کار، در فضای بازار، در فضای تجارت، در فضای صنعت گفته بشه، این یک میلیون برابر جاهای دیگه ارزش داره. نمازی که بازاری رها میکنه، کاسب رها میکنه و میشه تابه به سوی نماز، این نماز یک میلیون برابر نمازهای دیگه ارزش داره. چرا؟ چون که میدان جهاد بی امان انسان با شیطانه، یه جهاد بی امان. این که میگیم جهاد اقتصادی، و اصلا این طبق آموزه های دینی است، آموزه های قرآنی و روایی، جهاد اقتصادی چون واقعا جبهه‌ای دارد، عرصه اقتصاد دشمنان دارد، دشمنان سرسخت و موذی و سرکشی داره که دارن مرتب رصد میکنن، دیدبانی میکنن، از یه جایی هم که ما اصلا فکر نمیکنیم به ما دارن ضربه میزنن. انه هو و قبیله، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطان و سپاهیانش از جایی شما رو رصد میکنن و دیدبانی میکنن و ضربه میزنن که شما اصلا متوجهش نیستی، اصلا اونها رو نمیبینید، اصلا وسوسه های اونها از کجا وارد میشه،
نمیفهمید کجا خوردی،
نمیفهمید. واقعا این اتفاق افتاده. متن لقمه ها وقتی که آلوده شد، حتی با شبهه، شبهه ناک، حرام که دیگه جای خودش رو داره، حتی با جلوه‌های کذب و دروغ وارد کسب و کار شد، این کسب و کار دیگه سالم نیست، نمیتونه به خدا برسونه. اینه که در یک استاد بزرگواری داریم گاهی یه تعبیر بسیار طوفانی دارن که انسان در ابتدا وحشت میکنه. ایشون با استناد به روایت و متن روایت امام صادق علیه السلام که میفرماید یک درهم ربا از 70 مرتبه
زنا بالاتره. اصلا متن روایت خیلی عجیب تره، گاهی انسان وحشت میکنه برای بیانش، که در هم جناب کافی، جناب کلینی در کافی جلد 5 این روایت رو آوردن. با استناد به این روایت استاد بزرگواری داشتیم میفرمود ربازاده از زنازاده خطرناکتره، خطرش برای خودش، خانوادهش، جامعهش بسیار ویرانگرتره. کسی که با لقمه ربا نطفش تکوین پیدا کرده، با لقمه ربا مادرش به او شیر داده، با لقمه ربا سر سفره ربا نشسته،
اون اثر مخربی که این رزق و روزی که از راه ناصحی بهش رسیده در واقع اثرش خیلی مخرب تو همه عرصه ها دیگه، درسته؟
همینطوره، در تمام عرصه ها، عرصه های تخریبی یک انسانی که وادی حرام رو به سوی خودش و خانوادش باز میکنه، فقط اقتصاد نیست، اقتصاد برکت سوزی در اقتصاد میاره. یعنی در بلند مدت خیری و بهره ماندگار و پایداری از این مال نمیمانه، هرچند در کوتاه مدت فکر کنه کمیت بیشتری رو به دست آورد.
حالا همین، مثلا خیلی وقت ما شنیدیم این مال برکت نداره، برکت یعنی چی از نگاه شما؟
برکت از دیدگاه قرآنی یعنی خیر پایدار، بهره ماندگار، که هم بهرش در دنیا به انسان برسه هم در آخرت، چون ما یک انسان هم دنیایی و هم آخرتی هستیم. یعنی هم معیشت عزتمندانه دنیایی او رو تأمین بکنه در حد کفاف و قناعت که محتاج دیگران نشه، و هم این که سعادت جاودانه آخرتی او رو تأمین بکنه. یعنی کسب و کاری الهی است و مورد رضایت خداوند تبارک و تعالی که بانک آخرتی ما رو هم پر بکنه. یعنی ما اونجا بیشتر نیاز داریم برای ابدیتمون که اون بانک رو پر کرده باشه،
سرمایه‌گذاری ابدی باشه،
سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های ابدی لازم داریم. یعنی باید در متن بازارمون و کسب و کارمون مرتب اون بانک در درجه اول پر بشه. بانک دنیایی رو تضمین کردن، اگر طبق حدود الهی و تقوا عمل بکنیم، خداوند رزق و روزی رو میرسونه، برکت هم میده و یرزقهم من حیث لا یحتسب من یتق الله. ثمره تقوای الهی اینه که از جایی که اصلا گمان نمیبری، بی گمان، فراتر از تدبیرهای ما، خداوند روزی رسانی میکنه. این تضمین قطعی الهی. بعد از امام صادق علیه السلام پرسیدن که این که خدا از جایی که ما گمان نمیبریم خدا به ما روزی میرسونه، در سایه سال تقوا، در سایه سال ترک حرام و انجام واجبات، این یعنی چی؟ حضرت فرمود ای یبارک له فی ما آتا، یعنی خداوند برکت میدهد به آنچه که به او عطا کرده، برکت میده به ثروتش، برکت میده به خانوادهش، برکت میده به فرزندانش، برکت میده به تربیت خود خانوادگیش، برکت در تمام عرصه‌هاش، برکت میده به عمرش، برکت میده به وجودش، برکت میده به ایده ها و فکر و اندیشهش، برکت میده به عافیت و سلامتی خود و خاندان و خانوادهش،
و نهایتا هم آخرتش واقعا،
و نهایت آخرتش. اصلا عرصه های برکت جناب شریعتی عزیزی که از اون عرصه هایی که شاید جا داشته باشد چندین برنامه روی کلید واژه برکت، چون انسان مسلمان رو خدا من. اصلا این کلید واژه برکت حتی در تورات، در انجیل، در کتاب های آسمانی دیگه یکی از کلید واژه های کلیدیه، در آیات الهی کلید واژه برکت. و بعد اصلا انسان مسلمان رو برکت محور میخواد خداوند تبارک و تعالی، نه کمیت محور. یعنی اگر بخوایم به روزش بگم در عرصه اقتصاد، اگر باید انسان مسلمان به چنان دیدی رسیده باشه در اقتصاد برکت محور که اگر 100,000 تومان بذارم بگن این با برکته، 100,000,000 بذارم بگن این بی برکته، بی درنگ، بدون تأمل 100,000 تومان با برکت رو بر 100,000,000 تومان بی برکت ترجیح بده، چون اون بی برکتی هم دنیاش رو خراب خواهد کرد هم آخرتش رو. هیچ خیر و بهره پایدار و ماندگاری از این پول بی برکت برای اون و خانوادش نخواهد ماند. خرج مصیبت، بیماری، گرفتاری در بلند مدت ها، و بعد هم که عاقبتش هم که عقاب‌های سخت اخروی.
پس البته اینجوری اگه بخوایم نگاه بکنیم، شیطان چش نداره که برکت زندگی ما رو و عمر ما رو
مرحبا ببینه. مرحبا، اون تعبیر عجیب امیرالمومنین علیه آلاف و تهیته و سنه در خطبه قاصعه، خطبه 192 که عرض کردیم خطبه دانشگاه شیطان شناسی است که اونجا می فرماید اعظم و فی دینکم جرها و ابرا فی دنیاکم قدها،
هم چش نداره دینداری شما رو ببینه، هم چش نداره که شما معیشت عزتمندانه شما و دنیای شما رو ببینه. اینه که میفرماید جراحت زننده ترین، ضربه زننده ترین به دینتونه شیطان، و زیانبارترین و آتش افروزترین برای دنیاتون. یعنی حتی آسایش و آرامش دنیاوی ما رو شیاطین نمیتونن ببینن، نمیتونن ببینن. حالا تجلی شیاطین انسانی رو ببینید، میتونن آرامش جامعه دینی رو ببینن، آسایش جامعه دینی رو ببینن. این تحریم ها ریشش کجا؟ صحنه‌گردان ابلیسه. اینها در دستگاه ابلیس دارن کار میکنن. ان الشیاطین یوحون الی اولیائهم، شیاطینن که دارن مرتب وحی و الهام میکنن به اولیاء خودشون و رفقای خودشون در جامعه انسانی که چی کار بکنن؟ جامعه دینی و موحد رو و خدا محور رو مورد تاخت و تاز قرار بدن، اقتصادش رو یه جوری ناآرام بکنن. صحنه‌گردان اصلی ابلیسه و بعد شیاطین انسی.
اصلا جا در مقیاس کوچیکتر هم اونهایی که بالاخره درگیر دنیا میشن شاید به ظاهر آسایش داشته باشن ولی کن آرامش ندارن.
آرامش ندارن. آرامش یکی از اون جلوه های برکت اینه که مالی رو انسان کسب بکنه که براش آرامش بیاره، یک آرامش عارفانه که با اون آرامش عارفانه هم معیشت عزتمندانش رو رقم بزنه، هم سعادت جاودانش.
خیلی خوب، انشالله موفق معید بشید. خیلی بحث خوبی شد. پس ما رسیدیم به اینجا که یکی از عرصه های جدی تاخت و تاز شیطان در این عصری که ما هستیم به تناسب حالا شرایط و موقعیت هایی که ما ها داریم دیگه، شاید در هر عصری متناسب با مردم همون عصر و زمان شیطان یک مجالی رو و یک میدانی رو پیدا بکنه برای تاخت و ساز. اینجا اقتصاد و کسب ما و به معنای عام صرفا نه فقط بازاری های ما، اونهایی که تجارت میکنن و اهل معامله هستن، هر کسی که یک درآمدی داره بدل ارتزاق میکنه. اما سوال اصلی که اینجا مطرح میشه، حالا نمیدونم موضوعش میرسیم یا نه، اینی که حالا مثلا خانم ها نشستن در منزل میگن حالا این مباحث آیا به ما هم مربوط میشود یا نه، مختص آقایونه، و یا آقایونی که درگیر کسب و کار حلال هستن یا اصولا کسب و کار، راهکارهای مقابله با شیطان چیه در این عرصه؟ یعنی چی کار بکنیم میتونیم شیطان رو زمینش بزنیم؟ که انشالله ببینیم این جلسه بهش میپردازیم یا هفته آینده انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم از شما. امروز تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو خواهیم داشت، صفحه 139 قرآن کریم، آیات 91 تا 94 سوره مبارکه انعام. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد انشاءالله به برکت آیات نورانی کلام وحی و به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد همه تون و همه ما انشاءالله زندگی پر برکتی داشته باشیم و دعا میکنیم که اللهم اغننی به حلال که عن حرامی خدایا به واسطه رزق و روزی حلال ما را از حرامت بی نیاز بکن. خیلی خوب حاجا، خیلی ممنون، متشکرم. یک نکته از این صفحه بشنویم و فکر نمیکنم خیلی فرصت داشته باشیم.
آیه 92 ابتدای آیه میفرماید و هذا کتاب انزلناه مبارک، این کتاب رو که نازل کردیم اون رو این وصف رو داره که مبارک است، پر خیر و برکت است، عجین شده با خیر و برکت. یعنی خداوند تبارک و تعالی این آیات رو که نقشه راه ما برای رسیدن به معیشت عزتمندانه و سعادت جاودانه آخرتی است، سرچشمه خیر و برکت، بهره های پایدار و ماندگار دنیوی و اخروی معرفی میکنه. ممکنه سوال بشه که جلوه های برکت بودن قرآن چیه؟
بله.
تعلیمات قرآنی سراسر خیر و برکته. یکی از تعلیمات قرآنی اینه که میاد پرده برداری میکنه از یک دشمنی که نمیتواند خیر و برکت آدمی رو ببینه. اصلا انسان پر خیر و برکت رو نمیتونه ببینه. این رو پرده برداری میکنه، او رو میشناسونه و راهکارهای شیطان ستیزی رو هم بیان میکنه. بعد راهکارهای عملی برکت جویی در زندگی رو معرفی میکنه. کلید واژه برکت خیلی واژه پرظرفیتیه که سوال شما فکر میکنم باید یک انشاءالله هفته آینده رخصت امام زمان ارواح نافدا مستقل بهش بپردازیم. راهکارهای برکت جویی در زندگی که این برکت الهی جاری و ساری بشه در تمام عرصه‌های زندگی ما.
خیلی خوب.
عرصه‌های اقتصادی، تربیتی، فرهنگی، علمی. خب از همین سرچشمش آیات الهیه. و البته یک نسخه شفابخش و پرخیر و برکته که باید به دستوراتش عمل بشه. برای گوشه تاقچه ها باشه، فقط نمیتونه برکت بیاره. شما پیش یه پزشکی بری، یه بیماری سختی داشته باشی، بهترین پزشک عالم رو انتخاب بکنی، به شما یک نسخه بده. این نسخه رو بگیرید، ببندید، بذارید توی جیبتون. خب برکتش بهتون نمیرسه در عمل. اما وقتی بگید کلمه به کلمه عمل بکنی، بهتون عمل کردن به معارف قرآن، تأدب به آداب قرآن، تخلق به اخلاق قرآن، ما رو در مسیر بی نهایت برکت دنیا و آخرت وارد میکنه.
و این یعنی قرآن پر خیر و برکت.
قرآن پر خیر و برکت،
کتاب مبارک است. خیلی خوب. خب پس ما هفته آینده وعده‌شو الان به بیننده های خوبمون بدیم که میخوایم در مورد راه‌های پر برکت بودن زندگی صحبت بکنیم. چیکار بکنیم که زندگیمون و عمرمون انشالله پر برکت باشه و انشالله عرصه زندگیمون عرصه تاخت و ساز شیطان نباشه.
رو اشاره میکنیم علی حساب نقدی.
خوب.
همین انس شبانه روزی با این قرآن، تلاوت قرآن، میفرماید تلاوت قرآن شیاطین رو فراری میده. ببینید ما تشریفاتی نیست تلاوت قرآن، به صاحب قرآن قسم تشریفاتی نیست، با جز جز وجود ما و زندگی ما ارتباط داره. اگر میخواهید شیاطین مورد دستبرد قرار ندن اقتصادتون و زندگیتون و تربیت خانوادگی، فضای خانوادگی، اجتماعی رو، باید انس با قرآن داشته باشید. اصلا قرآن رو باز میکنه شروع به تلاوت، سپاهیان شیطان فراری میشن، چون این کلام میتونه اونها رو فراری بده. اونها سراسر ظلمتن، این سراسر نوره، اونها نمیتونن کنار نور بمانن. و بعد میفرماید ملائکه رحمت رو نازل میکنه، شیاطین رو. به خدا قسم جناب شریعتی عزیز، اگر نبود در فضیلت تلاوت قرآن همین فضیلت و همین اثر که شیاطین رو فراری میده،
جا داشت که ما شبانه روز یک لحظه خودمون رو از این قرآن جدا نکنیم. جای روی سینه های ماست، در قلب ماست. قلبی که قرآن درش جا داره، شیطان دیگه جایگاهی نداره، نمیتونه نفوذ پیدا بکنه.
یه جور جمع نمیشن واقعا.
جمع نمیشن. من حیفم میاد اینجا یک داستان بسیار زیبایی هست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به همراه یکی از عزیزان و دوستان عزیزشون، پدر آیت الله شوبری، آیت الله العظما شوبری زنجانی حفظه الله، مشرف میشن حرم مطهر آقا علی ابن مسرضا علیه آلاف و تحیت و سنا، مواجه میشن در بازگشت با جناب عارف واصل بزرگوار، جناب شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، که قبر مطهرش هم در همون صحنه اسماعیل طلا محل ظهور کرامات هست. خدمتون عرض بکنم که میه حضرت امام در سن بین 30 تا 40 سالگی بودن، میان مقابل شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی و میفرمایند به صاحب این بارگاه که شما اگر علم کیمیا دارید اون رو به ما بدید. چه تقاضای خیلی شسته رفته و چه تقاضای بلندی. به صاحب این بارگاه شما اگر علم کیمیا دارید به ما بدید. این داستان رو خب متفاوت نقل کردن، هم حضرت آیت الله العظما بهجت نقل کردن، در کتاب زمزم عرفان آیت الله ری شهری آوردن، دیگران آوردن، خود آیت الله شوبری زنجانی حفظه الله نقل کردن. خلاصه بکنم ایشون میفرماید اگر علم کیمیا به شما داده بشه و شما بتوانید هر چیزی رو تبدیل به طلا بکنید، آیا الان تضمین میدید که فقط و فقط در راه رضایت خدا ازش استفاده بکنید؟ حضرت امام هم که از همون ابتدای جوانی نهایت صداقت تأمل میکنم، میگن نه، من چنین تضمینی نمیتونم بدم. بعد میفرماین حال که نمیتونید علم کیمیا رو تحمل بکنی، من بهتر از کیمیا و پرخیرتر و پربرکتتر از کیمیا به شما میدهم.
چه خوب.
بعد توصیه میفرماین، میفرماین که بعد از نمازهای واجبتون، بعد از هر نماز واجب یک مرتبه آیت الکرسی.
بله.
یک مرتبه آیت الکرسی که همون آیه اوله، تا هو العلی العظیم، یک دونه آیه، نه دو آیه بعدی، تا هو العلی العظیم، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، سه مرتبه سوره توحید قل هو الله احد، سه مرتبه صلوات و سه مرتبه آیات دوم و سوم سوره طلاق، هم آیه‌ای که اشاره کردیم که سرچشمه برکت رو به ما نشون میده، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب الى آخر.
بله.
هر کس که تقوای الهی پیشه بکنه ما بیگمان او رو روزی میدیم، یعنی برکت میدیم در آنچه که به او عطا کردیم. فرموده بودن این برای شما پرخیرتر و پربرکتتر از کیمیاست که بخواید هر چیزی رو تبدیل به طلا بکنید. بعد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن از وقتی که این دستور رو در حرم امام رضا از این عارف واصل دریافت کردم، نماز واجبی نبوده که بعد از اون این دستورالعمل ترک بشه. و بعد فرموده بودن آثار، اسرار و خیرات و برکات بی پایان از این دستورالعمل دیده بودن. اینم یه نمونه ای از این که این آیات و انس با آیات بعد از نمازهای واجب چگونه میتواند سرچشمه خیرات و برکات بی پایان الهی بشه.
صرفا هم فکر نمیکنم وجود دنبال خیر و برکت فقط باید در انبالمون باشیم. وقتی آدم به زندگی و عمرش خداوند برکت میده و اینا همه نعمتهای خداست که انشاءالله شاکرش باشیم. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جای باشنی. پس قرارمون شد هفته آینده انشاءالله در مورد راه‌های پربرکت شدن زندگی و عمر صحبت بکنیم با جای حیدری و راهکارهای مقابله با شیطان. خیلی خوب. چقدر وقت داری؟ بله خیلی خوب. آها، حدیث مهدوی هم یادمون رفته ظاهرا، و بعد دعا بکنید انشاءالله خداحافظی بکنید.
انشاءالله تعالی. حدیثی هست از امام حسین علیه السلام، حال که بحث برکت شد، میفرماید در زمان ظهور امام عصر ارواح نافدال لتنزلن البرکت من السماء والارض، زمین تمام درهای برکت از زمین و آسمان به روی انسان و جامعه بشری باز میشه به برکت حضور انسان کامل در میانشون، و اینکه دستشون رو در دست خدا میگذاره و در مسیر تقوای الهی و پارسایی حرکت میکنن. یعنی وجود امام زمان ارواح نافدا سرچشمه برکت توی عالمه و حضورش در میان ما درهای برکت آسمان و زمین رو به سوی ما باز میکنه.
خیلی خوب، خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. جای حیدری کاشانی دعا بکنند و انشالله همه ما آمین بگیم.
در ایام دهه ولایت هستیم، روز مباهله رو هم در پیش رو داریم، روز بسیار پر عظمت، بسیار پر خیر و برکت که آداب و دستورهایی که وارد شده انجام بشه، هر کدامش یک چشمه برکت رو به زندگی ما باز میکنه. خدایا به سرچشمه برکات عالم وجود امام زمان ارواحنا فدا قسمت میدهیم، تمام عرصه های زندگی ما رو به دعای حضرت و عنایت حضرت سرشار و لبریز از برکات های بی پایانت قرار بده.
انشاءالله روز مباهله برای همه تون مبارک و پر برکت باشه انشاءالله، و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. حاجه فرزاد هم اشاره داشتن که برای اعمال اون روز شما میتونید به اعمال ماه ذی‌الحجه در مفاتیح الجنان مراجعه بکنید. در پناه خداوند متعال باشید. مثل همیشه بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تیتراژ پایانی امروز ما تیتراژ معروف انا العبد هست که خیلی هم دوست دارید. تا سلامی دوباره جا متشکرم از شما. سلام.